بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا. در بحث فقه نکاح ما در بحث کفریت که رسیدیم و در کنار این کفریت ویژگی های مطلوب و نامطلوب انتخاب همسر رو مطرح کردیم، به یک بحث فکر میکنم بحث مهمی باید باشه که حالا در احادیث از کنار اون رد شدن فقهای ما و اکتفا کردن به موضوع ازدواج سید با غیر سید یا سیده با سید و سید با غیر سیده، و در حقیقت سوال به وجود میاد اصلا چرا این مسئله مطرح میشه، چرا باید این سوال فرع بر یک بحث دیگری است که در روایات به طور متفرقه آمده. من میخوام اینا رو در یک جا جمع کنم که بحث در حقیقت بحث کفریت و شأنیت که یک بحث مهمی هست در فقه، اینجا یک پیشفرضی وجود داره که این پیشفرض عبارت از این است که در جامعه اسلامی، در فرهنگ ما، فرهنگ اسلام، خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله در درجه اول خود قرآن که فرموده انا اعطیناک الکوثر، و پیامبر در تدوین این کوثر رسالت خودش فرموده کل حسب و نسب منقطع الى یوم القیامه الا حسبی و نسبی، یا الا نسبی و سببی. این عبارت خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله و امثال این عباراتی که راجع به جایگاه ویژه نسل خاتم پیامبران مطرح شده، این باعث یک نکته خاص در جامعه اسلامی، یک نکته فرهنگیه و یک نوع نگاه ویژه به نسل خاتم پیامبران شده که حالا این چندین نکته در کنار این قابل طرح، یعنی اگر در کنار هم اینا رو جمع بکنیم یک مسئله قابل توجه میشه. یکی از اون نکات تأکید اهل بیت علیهم السلام بر حسن انتخاب همسر، که این حسن انتخاب را از چند زاویه توضیح دادیم. یکیش مثلا اشاره به اون جایگاهی که فرزندان یک انسان پیدا میکنن از لحاظ ارتباط با خانواده این فرد، به بار دیگر یعنی این همسر و این زن از چه جور خانواده ایه و از چه تباریه. الخال و اهل و رجعه، این تعبیر این بود که دایی این فرزند گویا در کنار این فرزند دیده میشه، یا در کنار همسری که داره این فرزند را به دنیا میاره، یعنی دایی این بچه را در نظر بگیره کیه، اگه بخواد اقدام کنه بره ببینه فردا چه کسی، مثلا اگر کرد چه کسی دایی این بچه خواهد بود، و مردم فرد را به دایی خودش یا به عموی خودش معمودن مقایسه میکنن و نسبت میدن، اگر دایی خوبی داشت احترام خاصی برای او قائل میشن، یا اگر عموی خوبی داشت، به مثالی هم دارن عرب ها میگه دو سوم بچه میره به داییش یا به عموش، مثلا خب
به دایی،
به دایی در بعضی جاها عمو، مثلا فرض کنید اینجور ممکنه بگن دو سوم به دایی، سوم به عمو. در نتیجه میگه تأکید روی همون انتخاب همسر، یعنی اون نقطه ای که میخواد برورش پیدا کنه و بعد یک انسان کامل بشه باید ببینید کجا باید این نصفه رو بگذارید. خب این نشون میده که از لحاظ اجتماعی، جایگاه اجتماعی، قرآن عنایت داره، میگه با توجه به این نکته شما برو انتخاب کن. ببین از کجا انتخاب باید کنی. خب اگر ما شرافت نسبی پیامبر رو قبول کردیم که هست، ژن خاص پیامبر صلوات الله علیه و آله، اکمل الخلق، کاملترین انسان، حالا این کمالات او در فرزندان او به طور طبیعی رخ می نماید، لذا انگیزه مردم برای ارتباط نسبی با خاندان پیامبر، با فرزندان پیامبر، یک انگیزه قوی خواهد بود. و همونطور که در تاریخ دیدیم بعضی اومدن با پیامبر وصلت کنن و از این زاویه اومدن و مشوقی داشتن برای این مسئله. حالا با فرزندان امام حسن، با فرزندان امام حسین، با دخترانشون. خب این معناش این است که اون جایگاهی که به پیامبر خاتم و به ذریه او داده شده، این خودش باعث یه انگیزه شده برای توجه مردم به این شرافت نسبی. یا روایتی که فرمود بهترین زنان، زنان قریش هستن، از لحاظ اهتمام به همسر و از لحاظ اهتمام به فرزند آوری و تربیت فرزندان. خب این هم یک مشبق دیگر که مردم بتونن با این تبار وصلت داشته باشن تا اینکه نسل خوبی را به ارمغان بیارن، به دنیا بیارن. بله؟ نه، قریش اعم از سادات هستن. سادات هاشمیون تیره از قریش هستن و اخص، ولی خود این بخیر قریشی هستن. اون روایاتی که راجع به زنان قریش مطرح شده، این هم میتونه یک انگیزه بشه که بیاد از هاشمی ها که قریشی هم بالاخره اخص اعم را دارد دیگه. گفت سه تا نقطه در روایات نساء قریش. گفتش که نسبت به همسر بسیار مهربان تر، نسبت به فرزند آوری و تاب آوری و فرزند پروری بر دیگران برترند و این بود، این چند بود در اونها میچرند. نه، میگه قریشی ها این چنین هست، نه اینکه هر کی. حالا ممکنه غیر قریشی خود جاده داشته باشه. بله، حالا چرا این در حقیقت میتونه برای ما بگه خیلی خوب باید قریشی گیر نمیدی، اما یه چنین دختری شما پیدا کن که احناهن علا چی؟ علا بعل و علا ولد و صبرش بیشتره، تاب آوریش بیشتره. خب این که هر حسب و نسبی، هر تیره ای تا روز قیامت ماندگار نیست الا نسب پیامبر و حسب پیامبر و سبب پیامبر، یعنی وصلت با پیامبر باعث این شرافت، کسب این شرافت میشه. این خودش انگیزه خیلی قویه که این را عمر برای تصاحب دختر امیرالمومنین علیه السلام این علم کرده بود و مطرح کرده بود که من به این خاطر میخوام با دختر با شما وصلت کنم و با یک هاشمیه، با یک علویه ازدواج کنم. خود این کوثر که در آیه قرآن آمد، این نشانه اکه ها و لبتر، این نسل مبارکی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده، این خودش یه انگیزه است، یک نسل ماندگار خواهد بود. محرمیتی که با سیدتون نساء پیدا میکنه، کسی که با این علویهی که ذریه فاطمه زهرا ازدواج میکنه، محرم حضرت زهرا میشه و این افتخاری برای او. تعدادی از فضلا و بزرگان علما با این انگیزه ازدواج کردن با علویات. خود این مسئله غیر سید با سید خودش یک نوع تبرکه. یکی از دوستان که خانمش سید است میگفت که در همین اوقاف قوم میشون معمول مسئولیت داره، گفت من راجع به ذریه فاطمه پیامبران صحبت میکردم و بحث احترام و اذن دخولهایی که برای امامزاده ها بود داشتم مصاحبه میکردم، اومدم منزل، خانمم گفت حاجه حال همون دم در به اذن دخول بخون، چون خود پیش مصاحبه کردی شما، اذن دخول بخون بیا منم امامزاده. خب این نوع نگاه، یعنی این تبرک و احترام، و حتی در نامگذاری هم دیدید، اگر در روایات داریم اگر دخترت را فاطمه نامگذاری کردی مبادا به او جفا کنی، به او ستم کنی و او را در فشار قرار، یعنی حتی نام فاطمه سلام الله علیها برکت داره و آثار داره. خب حالا همین ژن خود خادم پیامبران در وجود این ذریه که قطعا وجود داره، یکی از بزرگان مراجع میفرمود سادات دو تا خصلت دارن، گفت پیش من ثابته، یکی این که گوشت اونها بر درندگان حرام است و بر آتش جهنم حرام است. اینا نه آتش جهنم میبینن، حتی اگر کسی از اینها نابکار و فاسق باشه توبه میکنه و با توبه از دنیا میره. یکی از مراجع نجف از اساتید ما. حالا در کنار همه اینا طبیعیه که یک چنین قوم و قزوین و اصفهانی که اونجا دارالمؤمنینه بیان برای اونها یه پیرایی درست کنن که مردم فراری بدن، مثل کاری که شیطان برای قوم خلاصه حضرت لوط درست کرد و مردم را فراری میداد از اونها. چرا؟ چون میگفت میان خوبی ها و خیرات شما را تفاول میکنن یا میبرند و شما کسبی بودجه میارید و در فقر پسر میبرید و اونا رو میترسوند از فقر. اینا روش های شیطانیه به نظر من، یعنی دار المؤمنین قزوین یا قم یا اصفهان بیاد مثلا یه انگی به اون زده بشه برای ایجاد یک نوع نفرت، برای ایجاد یک نوع فراری دادن مردم از اون تمرکز در این جایی که انسان پرور، عالم پرور، دین پرور و حامی دین. اینا شگردهای شیطانیه به نظر من. خب پس اگر کسی با وصلت کنه با این نسل شریف، با این ذریه نبوی، چقدر برکت داره؟ یکی بحث شفاعته که به پیامبر داده شده، ولی سوف یعطی کرم بک فترضا. خب برای نسل خودش هم پیامبر قطعا به طریق اولا شفاعت میکنه، و در نتیجه شما میبینید که در اینجا بعضی از فقهای ما مثل سید مرتضی برای فرزندان این علوی ها سیادت را قائلن و حتی بحث خمس را هم برای اونا روا میدارن، یعنی میرزاها سیدن از لحاظ مادر، همونطوری که حسنین فرزندان رسول خدا هستند. خب ببینید اینا مجموعه نکاتیه و پیش‌فرض‌هایی که در جامعه مطرحه، ولی چون پخش و پلاس مشخص نیست که چه شده که جامعه این همه احترام، این همه تقدیر، این همه توجه به نسل ذریه پیامبر خاتم صلوات الله علیه دارن، و در نتیجه گفتیم یه افراط و تفریط اینجا به وجود اومده در بعضی از جوامع که اصلا فراتر رفتن از این ارتباط سادات با سادات رو مجاز نمیدونن. این یه جور افراطه که اهل بیت این را هم در حقیقت به نوعی نسل کردن و اجازه دادن که سید غیر سید با سیده و با علویه ازدواج کنه، و یا همینطور بحث مثلا جمع دو علویه، دو سیده به عنوان دو همسر، اگر کسی دو همسر بخواد داشته باشه، و این هم روایت اومده که این ممکنه ناخشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها را به وجود بیاره، چون زنا غیرتی هستن و اینها خلاصه نسبت به همدیگر ممکنه خدای نکرده نتونن اونطور که باید و شاید حفظ حقوق یکدیگر را بکنن، از هم ناراحت میشن و یک فرزند ذریه حضرت زهرا بخواد ناراحتی بکشه، تا این هست به خاطر اون احترامی که برای حضرت زهرا قائلن، میگن آقا این کار رو نکن، یعنی شما زمینه و بستر ناخوشنودی و ناخوشایندی را و به عبارت دیگر زمینه ای پیش نیاد که این علویات و مخدرات اینا مکدر بشن نسبت به یک دیگر. خب تا این حد مثلا این تو این روایات این نکات دیده شده. بنابراین گفتیم اون افراطشه، تفریطش هم این است که نه آقا این ذریه پاک این نسب پیامبر چه امتیازی داره، اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ فرقی با دیگران ندارد. و در نتیجه همه این روایات یا این نکات و این پیش‌فرض‌ها را به نوعی مصادره میکنن یا رد میکنن و اینها را منافی این اصل ان اکرمکم عند الله اتقاکم میبینن. اینجاست که ما در این پژوهشکده ذریه نبوی که متکفل این امر هست و سیادت و سادات، یکی از کارهای پژوهشی که ما داریم انجام بدیم و باید انجام بدیم جمع بین این جهات و ابعاد مختلفه. یعنی چطوری؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم یک اصل اجتناب ناپذیریه که اهل بیت او را بر اساس قرآن در جامعه نهادینه کردن، و در کنار این بحث تکریم ذریه نبوی و اون شرافت نسبی فرزندان و ذریه رسول الله را هم قائل شدن و بر اون تأکید دارن که برخی از علمای ما غیر سید آنچنان در این بحث تکریم سادات پیش قدم شدن و الگو شدن، یکیش همین پدر آیت الله عراسی رحمت الله علیه، میگن الگو بوده در این در احترام به سادات. و همینطور بزرگان دیگری همین آیت الله شیخ بشیر نجفی بلند میشه سیدی که میره راستی ببینه، و دیگران بزرگانی از مشایخ عظام اینها تکریم خاصی برای سادات قائل هستند. خب و اونها رو به اسم ابن الزهرا خطاب میکنند، ابن رسول الله، ابن الزهرا. این چجوری اینا با هم جمع میشه؟ این خودش یکی از بحثای پژوهشی مهمیه که در عین حفظ اصالت ان اکرمکم عند الله اتقاکم این بحث شرافت نسبی به گونه ای مطرح بشه که اون اصل را تحت شعاع قرار نده. و فلسفه تأکید بر این کوثر و شرافت نسبی با تحلیل منسجم و هماهنگ با اون کلیت به جامعیت اسلام و ایجاد جامعه مطلوب اسلامی. اینم خودش یکی از بحث‌های مهمیه که انشاءالله در فرصت‌های بعدی خدا توفیق بده روش کمی صحبت کنیم، تا اینکه دوستان و عزیزان در این زمینه دست پر باشند و بتوانند از این حیث پشتوانه علمی مطلوب داشته باشند. یکی از سادات دیروز من میگفت آه این چه کاریه بحث انساب چه ضرورتی داره؟ این دیگه به تعبیر بعضی از روایات علمیست که حالا نبودنش مشکلی به وجود نمیاره، بودنش حالا بهتر از نبودنش، فضلیه، هیچ اولویتی نداره. بحثهای مهمتر هست چرا شما اومدید و خودتون را گرفتار این تخصص کردید و دارید برای ذریه نبوی یک علم انساب با روی کرد ذریه نبوی و تخصصی درست کنید که الان رشته همین رشته ارشد، یعنی رشته دانشگاهی کارشناسی ارشد را طراحی کردیم و تصویب شده در وزارت علوم و در سطح سه حوزه هم تصویب شده و در درختواره اومده. چه ضرورتی همین نسب شناسی با روی کرد ذریه نبوی؟ چرا ما باید بریم دنبال این نسب شناسی؟ چه ضرورتی داره دانین مثلا جامعه ما بیاد به علم انساب بپردازه، در حالی که دشمنان ما خیلی جدی هستند توی این عرصه و ما خیلی کم گذاشتیم. حالا این اصلش دلایلی داره و برخورد با اون باز دلایلی داره، و اینکه الان در حوزه احیا شده و باید احیا بشه هم دلایل خودش رو داره. ان شاء الله در فرصت‌های بعدی دوستان میتونن پژوهشکده ذریه نبوی تشریف بیارن. فعلا جایگاه ما در پژوهشگاه تقریب طبقه 4 هستیم، اونجا مستقر هستیم و میتونیم ما در اونجا در خدمتتون باشیم و اون کتاب هایی که من بود اهدا کنیم همونجا بهتون اهدا میکنم. والحمدلله رب العالمین.